سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار جناب دکتر قرائتی و سرکار خانم امیری و دوستان حاضر و دوستانی که تو فضای مجازی با ما همراه هستند. در خدمت شما هستیم با ارائه با کرسی ترویجی مقاله امام عسکری و چالش‌های سیاسی و اجتماعی سامره. این جلسه از سلسله پیش نشست‌های همایش بین‌المللی امام عسکریه که انشالله پنجشنبه در دانشگاه بهارالعلوم برگزار میشه. در ابتدا ما 20 دقیقه در خدمت استاد قرائتی هستیم با ارائه مقاله، در ادامه 20 دقیقه در خدمت ناقد محترم هستیم. در انتها دوستان بزرگوار اگه سوالی داشتن در خدمتشون هستیم و نظرات پایانی و جنبندی استاد خواهیم داشت. دعوت میکنم از جناب دکتر قرائتی برای ارائه مقاله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الهی لا تکه لا اله انفسنا طرفت عین الابدا و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء و المرسلین حبیب قلوب العالمین ام القاسم المصطفی محمد. موضوعی که قرار تو این نشست من ارائه بدم مربوط میشه به یکی از مقالاتی که برای همایش امام حسن عسکری علیه السلام ارسال شده و خب در مرحله ارزیابی گفتن که این مقاله باید تفکیک بشه چون چالش‌های سامرا بود و راهکارهای امام در مواجهه با این چالش‌ها قرار شد به دو مقاله تبدیل بشه: مقاله چالش‌های فکری معرفتی و مواجهه امام و چالش‌های اجتماعی سیاسی. البته زحمت اصلی مقاله توسط سرکار خانم علیپور کشیده شد و من هم به عنوان مؤلف دوم حضور داشتم و این تفکیک دوم باعث شد که خب من مقاله دوم رو مستقلن دوباره تألیف کنم و در هر دو مقاله طبیعتاً مقاله صورت مشترک ثبت شده و برای همایش هم ارسال شده. در اینجا خب طبیعی که بعد از زحمات سرکار خانم علیپور تشکر کنم، تو جلسه احتمالا نیستم، ولی مقاله ای رو هم با عنوان فکری چالش های فکری معرفتی در نیستم این درسته در جامعه خوزاره احتمالا نشستی فردا هست که اونجا مقاله رو ارائه خواهند داد. در ابتدای این مقدمه کوتاه خدمت سروران عرض میکنم و وارد موضوع مقاله خواهم شد. مقدمه این هست که ما در موضوع سیره اهل بیت دوچاری چالشی هستیم، دوچاری آفتی هستیم که باعث شده سیره هایی که استخراج میشه در قالب مقالات تجربشی یا پایان‌نامه‌ها نتونه تو جامعه ما مفید و سازنده باشه، به جهت اینکه ما توجهمون به فعل و کنش امام معصوم هست و اون از اون بستر و اون عاملی که امام در مقابل اون عامل تصمیم رو گرفتن، توصیه کردن یا فعلی رو انجام دادن غافل هستیم. حالا به صورت مثالی که خیلی جا میزنم شاید هم تکراری باشه اینجا، این هست که ما مثل اونه که یک پاسخنامه کنکور رو بدونه که بدونیم سوالاش چی هست بخوام ازش استفاده کنیم، منتشر کنیم و جامعه رو با محتواش آشنا کنیم. خب طبیعیه که بدون سوالهاش اون پاسخنامه مفهوم نیست و قابل اجرا و فهم نخواهد بود. این مقاله به صورت خیلی نسبی و در حد قامت یک مقاله سعی کردیم هم چالش ها رو تصویر بکنیم که امام حسن عسکری علیه السلام تو چه بستر اجتماعی و در چه محیطی زندگی میکردن، دغدغه‌های اجتماعی سیاسیشون چی بوده و متناسب با اون چه رفتارها و توصیه ها و عملکردهایی داشتن. اگر سرکار خانم دکتر امیری هم من اجازه دادم، من خودم چند تا نقد به مقاله مطرح بکنم و بعد از اونم خوب ارائه بدم. خب من خیلی البته خیلی خرسند هستم که مقاله برای نقد انتخاب شد و منم خیلی استقبال کردم و آرزو این بود و بهش وقتی با خبرشم که سرکار خانم دکتر امیری متقبل نقد مقاله شدن، خب خیلی برام فرصت مغتنم هست و ارزشمند تا کم خاصی های بالاخره ساختاری محتوایی روشی رو آگاه بشم. انشالله در یه فرصت شد در همین مقاله، اگر نشد در مقاله بعدی انشالله مد نظر هم مد نظرم باشه. مشکلی که این مقاله احتمالاً وجود داره این هستش که ضرورتاً ممکنه بین چالش‌ها و مواجهه امام رابطه مستقیم نباشه. ما 5 تا چالش بگیم، 3 تا راهکار و حتی چالش‌ها یک موضوعی مطرح شده باشن که امام دقیقاً نسبت به اون موضوع راهکاری نداشته باشن. این هم شاید چالش دوم سیر پژوهی است که ائمه طبیعتاً ناظر به رسالت معنوی و دینی خودشون مجموعی از معارف، توصیه‌ها و رفتارها رو ارائه می‌دادن و ممکنه در بسیار از مسائل یا ابزار مناسب یا شرایط مناسب یا مسئولیتی نداشتن. همین که در بازار چه سکه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیره، اما مسئولیتی نداره. ولی کلیت این که در معامله مثلا ضرر و قبل نباشه، خب توصیه امام هست. سلام علیکم. من در اینجا خب چالش هایی که مرتبط میشه به سامر را بعضش بیرون سامر راست و سامر را متأثر رو از اون هست رو در چند مورد دستمندی کنم و بعد از اونم به راهکارا پرداختم. این وقت هم زیاد نگذره، خیلی سریع خدمت حضور محترم و البته سرکار خانم دکتر مهندوی عرض میکنم. چالش اول منازعات شدید سیاسی و اجتماعی و پایه عنصر نژادی است. همون رو که در تاریخ عباسیان مطلع هستی، دولت بنی عباس به خاطر اینکه بتونه با عناصر اجتماعی و مشکلاتش کنار بیاد، از عنصر نژادی علیه عنصر نژادی استفاده میکنه. برای شروع دعوتش از عنصر ایرانی ها استفاده میکنه. بعدها در دوران هارون دوره ایرانی ها در قالب برنامه که همکاری رو وقته میگیرن برای تعدیل عرب ها و بعدها که ایرانی ها عرب ها خودشون تبدیل به تهدید میشن، خب در دوران معتصمین ها عنصر ترک وارد میشه و برای تعدیل کننده قدرت عرب‌ها و ایرانی‌ها، ولی خودش تبدیل به موزلی میشه که خب حتی باعث میشه اوضاع بغداد به هم بریزه و مجبور بشن پایتخت رو از بغداد به سامرا منتقل بکنن. خود این مناقشات حالا بگیم بر پایه عنصر نژادی یکی از مشکلات اجتماعی در خلافت عباسی به ویژه سامرا هست که قانون حضور این عنصر جدید و به نوعی فرصت طلب و فعال نژادی هست. حالا مواردی هم توی مقاله اصل مقاله اومده، مثل خشونت‌هایی که در خصوص ضبط و مصادره اموال مردم و حتی دولت مردان از سوی همین نظام ترک اتفاق می‌افتاد، یا حتی فشارهایی که به خود خلیفه می‌بردن، یا خلیفه رو می‌کشتن، یا خلیفه جدید رو در انتخاب خلیفه جدید دخالت داشتن، یا در خلاصه کوچه و بازار بغداد به خاطر اینکه مقرریشون قطع شده بود آشوب به پا می‌کردن، یا از گروه‌های معارض و آشوب طلب حمایت می‌کردن به صورت غیر رسمی، همه اینا باعث شده بود که اون خلاصه نظم اجتماعی در برخی موارد، حالا چه در بغداد چه در سامرا، مورد خشم قرار بگیره و پایه اصلیش هم این عنصر نوظهور بود که در عرصه سیاسی اجتماعی مشکل ایجاد میکرد. موضوع دوم عدم اقتدار و انسجام سیاسی خود خلافت هست که باعث شده بود هم در عرصه اجتماع هم در عرصه سیاست بالاخره تبعات و مناقشاتی به وجود بیاد. مشغول شدن به سرگرمی ها و کامیابی هایی که خلفا در موارد دیگه از حد میگذروندن، یا ظهور دولت های نیمه مستقل که خودش به خاطر ضعف تدبیر خلافت بود، دولت هایی که در مثلا صفاریان در سیستان تشکیل شدن، کلونیان در مصر به وجود مدن و علویان در طبرستان. سر مقدماتی گفتیم و توی محکمه اجازه بدید دیگه تکرار نمی‌کنیم. اصل مقاله رو انشالله در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت، هرچند که موضوع اصلی نقد اون ارائه هست که در این جلسه اتفاق میفته. من مدتی ظاهرم سکا خانم علیپور هم حضور دارم، صرفا جهت ریا من شروع جلسه رو خلاصه تقدیم تشکر از زحمات اصلی کردم و خدمت حضورم عرض کردم که اصل مقاله و کشنگاری ها مطالبش توسط سرکار خانم علیپور انشاءالله دکتر هم خواهند شد انجام شده و من معلف دوم برای نگارش کنم. ایشون هم فردا ارائه دارن در جامعه صحرا و پوسترش رو تو خانواده کاره گذاشتیم، از لینکش میتونن وارد بشن و در نشست فردا هم دوستان حضور داشته باشن. اصل همایش هم پنجشنبه، دوباره یادم باشه تذکر کنم که اصل همایش روز پنجشنبه است. از نوع صبح سه پنل تخصصی داره، بعد از دورم سه پنل تخصصی دیگه که مقالات عمدتاً و طبعا همش بهتر از این مقالات است و حتما قابل استفاده خواهد بود و دوستان یک روز رو اختصاص بدن به آشنا شدن بیشتر با امام حسن عسکری علیه السلام. در خصوص عامل دوم یعنی بحران و چالش اجتماعی سیاسی دوم صحبت از این شد که خلاصه اقتدار و انسجام سیاسی نهاد خلافت دچار تذبذب شده بود، خود همین ظرف حالا هم عامل درونی داشت که بی‌تدبیری و خلاصه مشغول شدن به سرگرمی‌ها و رقابت‌های درون درباری و هم عامل خارجی داشت که خب ظهور دولت‌های محلی و اقتدارشون که باعث شده دو دولت‌های منطقه متعددی رو در خلاصه مصر و طبرستان و سیستان داشته باشیم در قالب دولت‌های طولونیان و علویان و صفاریان. چالش بعدی حاکم شدن ادبیات نظامی در سامرا هست، حالا در بغداد و سامرا. می‌خوانید تو جامعه عنصر نظامی یک ضرورت شرط لازم برای هر حکومت و هر اجتماعی هست، ولی ورود ادبیات نظامی و ادبیات دیوانی و ادبیات علمی خودش یک عامل فساد و انحطاط تلقی میشه. خب موضوعی هستش که در همه مخالفش هم هست، یعنی دیوانداران اگه بخوان تو امور نظامی دخالت کنن دوره همه مشکل در عرصه نظامی پیش میاد. در دوره مورد نظر ما این رزنه خلاصه تعادلش از بین رفته و نظامی ها به صورت خیلی افسار گسیخته تو امور غیر نظامی در امور سیاسی تعیین خلیفه و حتی امور مالی از دو نسب ها دخالت دارن و خیلی وقتا فرمانده خودشون یا اون قدرت خیلی قدرت خلیفه باشه رو اونها تعیین میکنن. همین هم خب طبیعتا باعث مناقشات و سست شدن شرایط سیاسی و اجتماعی میشه. من جزئیات رو دیدم گزینش میکنم، یه خیلی از جزئیات شاید نیاز به روش نباشه. عامل بعدی یا چالش بعدی بروز قیام های متعدد هست، بخشش توسط علویان اتفاق میفته که شخصیت های مثل علی ابن زید ابن حسین در متوفای 250 یا علی ابن زید متوفای 255 عیسی ابن جعفر 255 همین از علویانی هستن که قیام کردن. ابراهیم ابن محمد ابن یحیی 256، احمد ابن محمد ابن عبدالله باز هم در 255، این همه در مناطق مختلف جهان اسلام قیام میکردن که یکی از اون قیام ها قیام یحیی بن عمر بن یحیی بن حسین بن زید بن علی هست که از اعقاب و خلاصه جریان زیدیه هست که ایشون هم دقیقا سال 250 قیام کرده، ساکن سامر را هست که خلاصه به دلیل بی احترامی و حرمتی که نسبت به علویان روا داشته شد ایشون به کوفه رفت و در اونجا قیام کرد. قیامی که خب طبیعتاً بغداد و سامر را هم تحت تأثیر خودش قرار داد. قیام های بعدی که از خوارج هست، قیام مصابر ابن عبدالحمید شاری در موسیل و عیسی ابن شیخ در سال 256 از دیگر قیام هایست که همه در همون حوالی سال 250-260 اتفاق افتاد. قیام زنگیان در سال 270 که معروف به صاحب زنج، قیام اهالی بغداد، همه اینها خلاصه قیام هست که تو همین مدت یک دهه اتفاق افتاده و طبیعتاً باعث ناامنی و چالش های سیاسی اجتماعی برای جامعه در اون دوره شده. شکست نظامی از دشمنان خارجی عامل دیگه ای هست که در دوره امام حسن عسکری شاهدش هستیم که خلفا در چند جا از رومی ها شکست میخورن که حالا من مواردش رو نوشتم با تاریخش که یکیش در فرمینیه هست و دیگرش هم در درست مرزهای روم هست که تلفات زیادی رو متوجه لشکریان خلیفه میکنه که 8000 نفر شکست میکنه و در هر دو جنگ هم فرمانده اصلی به قتل میرسه. شیوع بیماری های واگیردار و خلاصه خوشسالی و اینا همه از دیگر مواردی هست که باعث خلاصه نابسامانی اجتماعی و سیاسی میشه و حتی شهر سامره رو وادار به اعتصاب میکنه و خلیفه رو وادار به برکناری میکنه به خاطر این کمبودها و قحطی و گرونی ارزاق. همه اینها خلاصه یا مثلا در یک وبا فقط 12,000 نفر کشته شدن، نه در سامره البته، ولی سامره نیز متأثر از این خلاصه موضوعات هست و چالش‌ها هست. عامل بعدی تبعید مخالفان به سامره هست. این یک ضرورت سیاسی شاید باشه که خلیفه تصمیم بگیره که مخالفین خودش رو در پایتخت بیاره تا برشون اشراف داشته باشه و زیر نظر داشته باشه، اون از کانون قدرت خودشون که ممکنه مدینه، حجاز یا مصر باشه دور باشن، ولی همین خودش پایتخت رو متزلزل میکنه چون توجه هوادارا به پایتخت جلب میشه و به صورت مخفی و غیر رسمی با رهبر خودشون ارتباط میگیرن و همین خلاصه در دوره امام حسن عسکری هم تبعیدها محدود به حضرت نیست، افراد دیگه هم که از مخالفین بودن به سامره تبعید شده بودن و در سامره خب به صورت غیر رسمی با هواداران خودشون ارتباط میگرفتن، از علویان و غیر علویان که تو مقاله اسمشون اومده. گران شدن ارزاق و فراگیر شدن فقر عمومی که توی بغداد بیوجه در سال 252 خیلی تو منابع تاریخی مورد توجه قرار گرفته، اهمیت سیاسی و تخریب شدن سامره از سوی مخالفان، طبیعتاً پایتخت هست و در قیام‌های متعددی حتی مثلا یک استاندار در عراق، استاندار کوفه، علیه خلیفه شورش میکنه و لشکر رو به سمت سامره میفرسته. طبیعتاً پایتخت سقوطش به معنی سقوط دولت هست و همین هم باعث میشه حساسیت سامره به لحاظ سیاسی بیشتر بشه، شرایط امنیتی بشه و همین خودش میگه جزء چالش‌های سکونت یا چالش‌های اجتماعی در شهر سامره. خب موارد با جزئیات بیشتری در مقاله اومده که من هم با اجازه بدید به همین مقدار بسنده کنم وارد راهکارها بشیم. نمیدونم چقدر وقت دارم. 10 دقیقه وقت دارم. خب راهکارهای امام حسن عسکری علیه السلام ناظر به این موارد هست، نه ناظر به تک تکشون، چون که امام طبیعتاً ابزار لازم یا مسئولیت لازم یا شرایط لازم رو برای برخورد با تک تک اینا نداره. حالا ارزاق گرون شده ایشون دسته بود انبارها رو باز کنن یا واردات انجام بدن، طبیعتاً نباید از امام انتظار داشته باشن، ولی در حق مواسات و مثلا صدقه دادن و کمک کردن میتونیم بگیم اینا جزو راهکارهای امام حسن عسکری علیه السلام هست. نکته ای که در مورد همه انبار مد نظر قرار بدیم که توقع نداشته باشیم امام در هر شرایطی مثلا سیره نمیدونم رسانه‌ای داشته باشه، سیره نمیدونم هویت ساز اجتماعی داشته باشه. طبیعتاً امام ناظر به مسئولیت و امکانات و اختیاراتش کنشگری میکنه و در همه موضوعات نباید ائمه رو بهشون قالب‌های سیره‌ای رو تحمیل بکنه، چون بعدا معلوم میشه که این عملکرد ممکنه در اون دانش مربوطه عملکرد مطلوبی نبوده باشه و هزینه این خلاصه نقص در عملکرد متوجه ساحت امام بشه که طبیعتاً یک اتهام ناروایی خواهد بود، ولی عاملش ما خواهیم بود در تجربه شما. نسبت دادن سیره های غیر مرتبط به امام، موضوعی که امام در اصلا در صددش نبوده، نمیخواست اقدام بکنه و ما با زور و خلاصه شواهد ضعیف یا استنتاج های غیر روشمند برای امام سیره هایی رو میتراشیم و وقتی هم که از سیره صاحب نظران سیره ها نقد میشه میگیم به امام توهین شده. خب راهکارها، یکی از راهکارهای امام در مجموعه این چالش ها رعایت ضوابط امنیتی در مناسبات فردی و اجتماعی هست. اونایی که تصویر من رو میبینم ببخشید من همیشه نیم روخم چون زرم از سوی لپتاپ مطالب رو نگاه میکنم، از این در عذرخواهی میکنم. امام در روابطش با مردم و شیعیان سعی میکردن که ملاحظات امنیتی رو رعایت کنن. خیلی وقتا شلوغ شدن یا علنی شدن یا چهره شدن گرچه فواید تبلیغی یا رسانه‌ای داره، ولی تهدیدات و مشکلاتی رو هم به وجود میاره، مشکلاتی هم برای پیروان، هم برای شخص امام، هم برای جامعه. طبیعتاً وقتی که یک منطقه، یک شهر، یک بخشی از شهر امنیتی میشه، عبور و مرور و رفت و آمد مردم هم دچار مشکل میشه و همین باعث میشه که امام راضی شد به این کار نباشه. خودمون هم در طواف اگر احکام تطبیق داده باشید استلام مستحبه، استلام حجر، مگر وقتی که بالاخره باعث زحمت داره دیگر طواف کنندگان باشه. اینجا همینجوری استلام امام توجه به امام اگر منجر به زحمت برای دیگران یا مشکلات جدی برای دیگران باشه ممکنه مورد رضایت امام نبوده باشه. در موارد متعددی رو در روایت میبینیم که امام میگن حتی مثلا به من سلام نکنید، حتی برای من اشاره یا عرض ارادت نکنید. مثلا اینها توصیه بود که امر به شیعیان و هواداران خودشون میکردن که خب اینا غیر از تقیه هست، حتی اشارهی که ممکنه من و خودش هم داریم میبینیم اون اشاره هم اتفاق نیفته. اون منابعش هم بودیم که مثلا توی کشکل قومه ایرولی هست که اون حتی برای من دست کن ندید یا سلام نکنید. احترام به تنوع قومیتی و پرهیز از استبداد نژادی. تمام طبیعتا خودشون یک قرشی شریف و هاشمی هستن، ولی مانند ائمه دیگه چنین نگاهی رو در مراودات خودشون حتی در امور شخصی خودشون ندارن. یعنی وقتی که قرار خدمتکاری داشته باشن ممکنه ما خدمتکاری متنوعی رو در خانه حضرت میبینیم، از افرادی که حالا ایرانی هستن یا غیر ایرانی قبطی هستن. حالا حداقل در مورد مادران بسیار از ائمه که ام ولد بودن میبینیم که مثلا قبطی هستن، هیچ سمت و عراق ندارن. این تنوع که ائمه حتی در میان خدمتکارانشون تنوع داریم، همین که به این تنوع احترام میذاشتن. خیلی از وقتا امام با زبان خودشون نه از باب کرامت و اعجاز و اینها اتمام حجت صورت بگیره، نه از باب اینکه به اون شخص و نژاد و زبانش احترام میذارن اون چند کلمه رو با زبان خودش صحبت میکردن. اینها هم احترام به تنوع قومیتی است، علاوه اون چالشی که ترک‌ها و عرب‌ها و فارس‌ها طبیعتاً در جامعه وجود می‌آوردن، امام سعی می‌کرد در حد توان و محدوده اختیارات خودش این تنوع رو بپذیره و احترام کنه. هیچ وقت توهینی به شخصی به خاطر نژادش و زبانش نکردن و همه رو یک چش دیدن و حتی هویتشون رو محترم شمردن و گفتن با زبان خودشون با خودشون صحبت کردن. احترام و توجه نسبت به تمامی طبقات اجتماعی. ما علاوه بر بزرگترین ظلم‌ها رو از توی دربار و خلافت نسبت به ائمه دیدیم، اما ائمه در مراوداتشون به دربار یک مراوده متعهدانه و مسئولانه و معتدلی داشتن. سخن یا حرفی که درش بی احترامی و ساختار و نظام‌ها باشه، سخنی که درش نوعی قانون شکنی و ساختار شکنی باشه، رفتاری که توهین‌آمیز باشه نسبت به حتی یک سرباز عادی یا یک دبیر نداشتن، که خب یکی دو مورد از گزارش‌ها رو من در مقاله آوردم، دوستان اگه خواستن میتونن مطالعه بکنن. احترام به رویکرد تقریب بین شیعیان و اهل سنت. خب اینو از بقیه ائمه هم داریم، یعنی الان چیزی که میگیم اختصاص به امام حسن عسکری نداریم، ما در خصوص بقیه ائمه هم تاکیدات زیادی به تقیه داریم. تقیه دو نوعه، یه بخشش تقیه خوفیه که یک امر عقلی و بدیهیه، اینکه شما به خاطر یک سخن راستی جان خودت یا جان دیگران یا مال و ناموس خودت به خطر بندازی، عقلا خب من اینکه اون موضوع اینقدر مهم باشه که ارزش خوشی شدن داشته باشه، حالا تو جوان سیر شده، ولی در بقیه جاها که موضوع زیاد مهم نیست، یک کتمان حقیقت یا حتی در موارد انکار حقیقت اجازه داده شده و میشه این کار رو انجام داده. ولی در موارد بسیاری این تغییر مد نظر ما نیست، تغییر مداراتی هست. نما کنید شما همین دست بسته نماز بخونید کسی دیگه کارتون نداره، اما اینکه توصیه شده که در مساجد اهل سنت شرکت بکنید، سوار نماز خوندن پشت در اهل سنت مثل سوار نماز خوندن پشت سر رسول خدا در صف اوله، نمیدونم به عیادتشون برید، این نوع رفتاره دیگه از نوع تغییر مداراتی هست که البته در فقه شیعه و در عصر حاضر هم مورد توجه هست. مثلا در ایام حج بسیار از مبلغین و دفاتر مراجع میگن مثلا سعی کنید نمازتون رو در مسجد حرام بخونید، در حالی که میتونید خونه به صورت شیعی بخونید با مفت بخونید، ولی میگن در مسجد حرام یا در مساجد بخونید، ولی که از مفت استفاده نکنید و خیلی هم اعاده رو لازم نمیدونن. پس این موضوع تغییر یک موضوع صرفا فقهی و عقلی نیست، یک موضوع با ابعاد اجتماعی، به ویژه وقتی که تغییر مدارکی باشه، کاملا یک بحث اجتماعی سیاسی که هم مورد توجه اهل بیت به شدت بوده، هم مورد توجه علما و فقهای شیعه در اصل حاضر هم البته نوعاً هست و بعضی هم متأسفانه در این زمینه نظرات متفاوتی دارن. موضوع برای تمرکز زدایی از سامرا به استفاده از سازمان وکالت، اونجا که گفتیم سامرا به عنوان پایتخت نقطه کانون خلاصه فعالیت ها بود و همین تمرکزی که داشت چالش ها و مشکلاتی رو ایجاد میکرد، هر کس میخواست شورش کنه خلاصه به نوعی سعی میکرد نقطه شورشش به نوعی به سامرا رو تحقیق بکنه چون این مرد خلافت اونجا هست، یا تبعید شدگان رهبران مخالفین در سامرا نگهداری میشدن، همه اینا خلاصه تحقیق بود که متوجه سامرا میکرد و امام در مقابل سعی داره تمرکز زدایی بکنه، یعنی سازمان و وکالت رو تأسیس میکنه به خاطر اینکه مردم نیاز به آمدن به سامرا یا مخاطره با سامرا نداشته باشن، در هر شهری که هواداران حضور دارن بالاخره وکلای حضرت بتونن نیازهای مردم رو برآورده کنن. دیگه از شهرهای مختلفی که دیگه در سازمان و وکالت کتاب های دکتر محمد رضا جباری میتونه به صورت خیلی دقیق‌تر بخونه. حالا اسم وکلا رو من نوشتم که حالا دیگه وقت جلسه برامون نمیگیرم. در قوم اهواز سرهای مختلف ما وکلایی داشتیم که امام حسن عسکری اونها رو مأمور کرده بودن و اونها واسطه ارتباط بودن، هم به جهت امنیتی، هم به جهت سهولت و اطمینان در مرابده و هم به جهت تمرکز زدایی از شهر سامرا. در موضوع حمایت‌های مالی هم خب امام میبینیم که مجموعی از اقدامات رو انجام میدن با توجه به اون بنیه اقتصادی محدودی که در اختیار دارن، طبیعتاً مسئولیت یا خلافت یا منصبی رو در حوزه اقتصاد ندارن، از اینجا زیاد ازشون سیاست گذاری اقتصادی انتظار نباید داشته باشیم، هر کس هم بنویسه شاید در برخی از موارد صحیح نباشه، ولی در حد این که اموالی که در اختیار داره، در حد قرض دادن، در حد بخشیدن، صدقه دادن، حتی مواردی خب صدقه در اون دوره و به ویژه در این روزها بیشتر متبادر هم پرداخت پول رایج هست، ولی ما در مواردی می‌بینیم که امام جنس یا ابزار هدیه میدادن، مرکب هدیه میدادن، کسی که مثلا بتونه با مرکب ارتضاق بکنه، کار بکنه و هر روز نیاز به گدایی نداشته باشه، یا حتی مواردی افراد دروغگو بودن امام با اونها کمک مالی میکرد. حالا بعد اون جنبه هدایت کنه شو ببینیم، من وارد بحث اخلاقش نمیشم، ولی اصل این که امام خلاصه مور از ماست نکشه و اعتماد بکنه به حرف طرف و شناختی از اوضاع اجتماعی داره و ببینه که عمدتاً مردم مثلا دچار فقر و گرفتاری تو این سالهای پشتسالی هستن، اما مثلا سختگیری رو در پرداخت هدیه نداشته باشه، در مقابل یه سختگیری رو نسبت به اعوان و کارگزاران خودشون داشتن، مثلا بعد از تشییع جنازه امام هادی که طبیعتاً پدر گرامیشون بود و خیلی برای امام حسن عسکری مهم بوده، ایشون وقتی برگشتن اولین کاری کردن بود که خلاصه خدمتگزارا و خادما و وکلا رو به خط کردن که خب کی چقدر پول پیششه، حساب کتابش مشخص بشه و تحویل بده، که حتی بعد از اموال هم رو بوده شده بود که امام خلاصه با شدت از افرادی خیانت کرده بودن پس گرفتن. این اقتضای شرایط سخت اقتصادی، یعنی صرفا بخشیدن و صدقه دادن نیست، مدیریت منابع و جلوگیری از فساد و این گونه مباحث هم جزء راهکارهای ما هست برای حفظ منابع اقتصادیش و طبیعتاً کمک به دیگران به صورت نقدی یا جنسی، و حتی در مواردی که افراد توهین کننده به امام بودن، مخالف امام بودن یا دروغگو بودن، چون در نیاز انسانشون که فرق هست و سیر شدن هست، طبیعتاً امام احساس وظیفه میکردن. البته ما بعض وقتا همه کارهای امام رو حمله بر خلاصه یک به چه ظاهری میکنم که فکر کنم اینم در وقت جا درست باشه، در بسیاری از جا درست نباشه، مثلا امام معصوم در دعای کمیل میگه که خدای مثلا من به خودم ظلم کردم، تو خلاصه به بخشش خودت نگاه کن، به عبادات من نگاه نکن، به استخوان باریک و خلاصه جسم نحیف هم ترحم کن و چگونه میخوای با آتش من رو بسوزانی. ما میگم همه اینا نمایش برای ما که ما یاد بگیریم، ولی فکر نکنم به راحتی همه رو متصف به نمایش کرد، یا این بخشش ها رو بگیم بخشش امام انجام داده به خاطر اون رو نزدیک به تشیع بکنه، در حالی که کل گزارش رو نگاه میکنیم هیچ توصیه‌ای، هیچ خط و نشانی که طرف رو تبلیغ بکنه نیست، امام شخصیت انسانش رو در نظر میگیره و وظیفه خودش رو نسبت به این انسان شاید انجام بده، البته بتونه علاوه بر کمک مادی کمک معنوی هم بکنه خیلی خوبه، ولی شاید غرض اصلی غرض محدود و انحصاری نیست، هدایت عرض اصلی مثلا کمک هست و در کنارش بتونه هدایت هم اتفاق بیفته که خیلی عالی میشه و بهتر. ببخشید دیگه فکر کنم وقتم تموم شد و خلاصه گزارش بود از مقاله. انشالله که اگر دوستان علاقه داشتن میتونن اصل مقاله رو در مجموع مقاله همایش مطالعه بکنن. اصفای میکنم درست.
تقدیر تشکر میکنم از جناب دکتر قرائتی برای ارائه دقیق مقاله. در جنبندی بیاناتشون باید بگم که از در مقدمه استاد ذکر کردن که در موضوع سیره اهل بیت دچار آفت هستیم که سیره های استخراج شده سازنده نیست، زیرا که به بستر اون طبق اون سیره توجه نمیشه. و ذکر کردن که در این مقاله با وجود اینکه چالش ها ذکر شده و راهکارها تناظر عین به عین با هم ندارن، چون اگه بخوایم تناظر رو درست کنیم امکان داره که یه چیزی به سیره تحمیل کنیم که در سیره وجود نداره. در مورد مشکلات اجتماعی مشکلات سیاسی و اجتماعی سامره به چند محور استاد اشاره کردن. محور اول منازعات شدید سیاسی و اجتماعی بر پایه عناصر نژادی که مبتنی بر حضور عنصر ترک در سامره بود که سبب تنش‌های اجتماعی در سامره می‌شد. همچنین عدم اقتدار و انسجام سیاسی نهاد خلافت چه با عامل داخلی که به سبب بی‌تدبیری خلفا بود و همچنین عامل خارجی که قدرتگیری دولت‌های نیمه مستقر بود مستقل هست. عامل دیگه حاکم شدن ادبیات نظامی در سامره است که سبب فساد میشه تا حدی که نظامیان باعث عزل و نصب خلیفه میشن. عامل چهارم بروز قیام‌های علویان و قیام‌های خوارج و همچنین شکست سپاه خلیفه در برخی از جنگ‌ها. شوی بیماری های واگیر که سبب اعتصاب مردم و برکناری خلیفه هم میشه از مشکلات دیگه سامره در این دوره است. تبعید مخالفان به سامره که علاوه بر ائمه شیعه شامل سایر مخالفان هم میشد که باعث تزلزل پایتخت شد. همچنین گران شدن ارزاق و فراگیری فقر عمومی و اهمیت پیدا کردن و مرکز شدن سامره به عنوان پایتخت از عوامل دیگه‌ای بود که باعث افزایش مشکلات سیاسی و اجتماعی در سامره می‌شد. در پاسخ به این معضلات استاد یک سری راهکارها در ادامه ارائه کردن. قبل از توضیح در مورد راهکارها اشاره کردن که نباید توقع داشته باشیم ائمه در همه شرایط و در همه موضوعات سیره خاص داشته باشن و نباید سیره رو به عمل کرده امام تحمیل کنیم. در مورد راهکارها ذکر شد که رعایت ضوابط امنیتی در مناسبات فردی اجتماعی امام که هم در ارتباط با شیعیان به این امر بسیار توجه داشتن، احترام به تنوع قومیتی و پرهیز از استبداد نژادی حتی در مراودات و امور شخصی خودشون، اهتمام و توجه به تمامی طبقات اجتماعی، اهتمام به رویکرد تقریب بین شیعیان و اهل سنت که دارای ابعاد اجتماعی و سیاسی بود این توجه، تمرکز زدایی از سامر را و استفاده از نهاد وکالت به صورتی که وکلایشون در همه شهرها حضور داشتن. نکته بعدی حمایت‌های مالی امام عسکری از اقشار آسیب پذیر سامر است که البته نه به صورت راهبردهای اقتصادی کلانه بلکه در حد صدقه و فراهم کردن وسیله ارتزاق برای عموم افراد اهم از شیعه و غیر شیعه است بدون اینکه سختگیری خاصی در پرداخت صدقه داشته باشند، در عینی که در مراودات شخصی خودشون نسبت به عاملان خودشون سختگیر بودند. در پایانم کام دیگه جنبندی کردم چیزی جا نمونده باشه، از خانم دکتر امیری دعوت میکنم که نکات خودشون رو بیان کنند.
نه بسم الله الرحمن
الرحیم. خیلی خوب سوال
خاص خبر نه خانم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه و تشکر از جناب آقای دکتر قرائتی. عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت هموطنان عزیزمون در وقایع اخیر. امیدواریم که همه ما قدردان خون شهدای خودمون باشیم و ادامه دهندگان راه اونها. بحث ارائه شده توسط آقای دکتر قرائتی و زحمتی که همراه با خانم علیپور کشیدن در این مقاله جای تقدیر و تشکر رو داره و مقاله از چند جهت قابل ارزیابی هست، از باب طراحی خوب هدف که توسط مؤلفین این مقاله انجام شده و یک پله فراتر از سیره اولیه که قرار هست فقط به روش اهل بیت در زمانه خودشون توجه بکنه، پا رو فراتر از این قدم اولیه گذاشته و قرار هست یک روشی رو برای آیندگان هم به اصطلاح تبیین بکنه. این جای تشکر داره و جای به اصطلاح تقدیر که نگاه دقیقی به این مسئله شده است. بحث بعدی که اینجا مطرح هست بحث دلپذیر بودن و مناسب بودن ادبیات و قلم نوشته هست. به نظر میرسه که نویسندگان از قلم بسیار خوب و فاخری برخوردار هستند و این یکی از محسنات کار در نوشتن این مقاله است. دستبندی خوب و مناسب و ساختاربندی بسیار دقیقی که انجام شده، همه اینها نشون دهنده اشراف مؤلفین بر روش تحقیق مناسب و ساختاربندی یک مقاله علمی و پژوهشی است. اما خب هر کار خیلی خوب و ارزشمندی شاید در وهله اول، در قدم اول سری نقایصی رو داشته باشه و کسانی هم که این مقاله رو اینجا شنیدن و از زبان مؤلف محترم دریافت کردن حتما به برخی از این شاید اشکالات و ایرادات هم توجه نمودند. اما برخی از اشکالات اشکالاتی است که در اون متنی هست و لازم هست که با توجه به متن مورد توجه قرار بگیره که من اونها رو عرض میکنم و سپس سوالاتی رو که در خواندن این مقاله به ذهن حقیر رسیده هست از جناب آقای دکتر خواهم داشت. نکته اولیه که چند بار در مقاله تکرار شده عدم همسانی کلماتی مثل معضلات و با چالش هاست. یعنی شما در عنوان مقاله چالش های سیاسی اجتماعی سامر رو مورد توجه قرار دادید، اما در متن هم چکیده و هم در عناوین سرفصلی که مورد توجه شما بوده بیشتر به بحث معضلات سیاسی پرداختید. درسته شما در اصطلاح لغت شناسی بحث چالش ها و معضلات هر دو رو به یک معنی، یعنی به معنی حالا مشکل، مسئله و یا حالا مواردی که اونجا مطرح هست میتونیم به اصطلاح اونها رو هم پوشانی بدیم، اما بالاخره وقتی شما عنوان رو چالش ها قرار میدید انتظار هست که در درون متن هم به همون چالش ها بیشتر توجه داشته باشید و عنوان رو دیگه تغییر ندید به معضلات. این مسئله اصلی و اولیه‌ای بود که حالا به صورت شکلی به نظر میرسه که مطرح هست. توی واژگان کلیدی هم امام حسن ابن علی آمده، با توجه به که در عنوان هم شما امام حسن عسکری علیه السلام رو درج فرمودید بهتر هست که در واژگان کلیدی هم حسن ابن علی که شاید به اشتباه بیاندازه خواننده رو با امام حسن علیه السلام امام دوم ما اینجا تغییر پیدا بکنه به همون امام حسن عسکری علیه السلام. مسئله بعدی ویرایش هایی است که در متن گاهی اوقات نیازمند هست که شما یک ویرایش ادبی رو داشته باشید. صفحه دوم هست که در حال هدف گذاری بس که هدف رو همونجور که گفتم خوب تبیین فرمودید، یک پس و پیش شدن جملات رو به اصطلاح مخاطب مواجه میشه باش که امیدواریم که این مسئله هم یک بار با خواندن مجدد برطرف بشه. بحث بعدی بحث پیشینه بحث شماست، اینکه مؤلف در ابتدای پیشینه شناسی بحث مطرح بکنه که من به دنبال این هدف هستم و این مقالات هم هر کدوم عناوینش اینها هستن، کفایت نمیکنه. بالاخره وقتی که شما پیشینه رو آوردید، این پیشینه یک همپوشانی هایی با موارد آمده داره و وظیفه مؤلف و کسانی که به این پیشینه ارجاع دادند هست که حتما تفاوت رفتاری شما و روشی شما رو در این مقاله با مقالات آمده مورد توجه قرار بدید و از صرف معرفی اون به اصطلاح بگذرید و وارد اصل بحث تفاوت ها بشید. به لحاظ محتوایی با صفحه حالا 8 بحثی که در اختیار بنده هست، نخستین سالهای امامت رو در زمانی که به چالش ها میپردازید، امامت امام حسن عسکری رو اینجا مطرح میکنید با ظهور دولت های نیمه مستقل. به لحاظ محتوایی یه فرد تاریخی حتما باید به این نکته توجه داشته باشه که ظهور دولت های نیمه مستقل از یک زمانی شروع شده. درسته همزمانیه به اصطلاح این دوره تاریخی با صفاریان و حالا طولونیان و این هاست، ولی شروع دولت‌های نیمه مستقل از یک زمان دیگری شروع شده، از سال 205 که حالا درسته که ما در دوره امام حسن عسکری به زمان بعدتر باید ارجاع بدیم، اما تقسیم بندی خلافت به سرزمین‌های مختلف از دوره قبل شروع شده و این یک موزلی است که حالا خلافت عباسی از ابتدا با او درگیر بوده است. بحث بعدی که حالا باز اینجا مطرح هست، حالا به لحاظ محتوایی توی صفحه 15 این نکته رو خارج از این بحث به اصطلاح مطرح بکنیم. ببینید انتظاری که بنده و شما از بیان چالش‌های سیاسی اجتماعی سامرا و رفتارهای امام حسن عسکری علیه السلام دارید این هست که عمدتاً به چالش‌هایی توجه بکنه که مرتبط با شهر سامراست و خاصه این شهر هست. همجور که خودتون هم در ابتدا و در مقدمه بستر مودید، ما یک بسترشناسی رو لازم داریم. این بسترشناسی گواه بر این قضیه هست که برخی از چالش‌ها با توجه به اون جغرافیا و با توجه به اون وضعیتی که افراد با اون منطقه در اون منطقه باهاش مواجه هستن رخ میدهد. ممکن هست این مسئله در یک شهر دیگری مثل بغداد، در شهر دیگری مثل کوفه رخ نده. از وقتی که شما قید میزنید چالش هایی که در سامر را وجود داره، حتما این قید عمومیش رو بایستی محدود بکنید. لذا مورد ب که یکی از مسائلی است که حالا به عنوان راهکارها مطرح شده، آرام کردن و امید دادن به مردم هست. حالا با توجه به شرایط خفقان اجتماعی که در اون دوران وجود داشته، اینجا عنوان میکنید که امام آرام میکنه مردم رو و بیم امید به اصطلاح بیم مورد توجه مردم رو از اونها میگیره و به اونها امید میده برای اینکه بهتر بتوانند زندگی خودشون رو ادامه بدن. اما به نظر میرسه که این عنوان بسیار عامه، یعنی همه مردم داره در هر شرایطی دچار خفقانهایی هستن، خفقان سیاسی اجتماعی که در سرانجام سبب دلزدگی دلسردی اونها میشه. این اختصاصی به شهر سامر را و اختصاصی به امام حسن عسکری علیه السلام در این مقطع تاریخی نداره که امام در مواجهه با او یک حرکت متفاوتی رو بخواهد انجام بده. بحث بعدی موردی است که در مورد بحث سوق دادن امام علیه السلام به سازوکارهای داخلی و عدم رجوع به ظالمان دیده میشه. ببینید اینجا مسائلی که مطرح شده، یعنی دو تا فکت تاریخی که اینجا حضرت عالی اشاره فرمودید، برمیگرده به این که افرادی که به امام مراجعه میکنن دارای مشکلات حقوقی هستن که این مشکلات حقوقی رو امام ارجاع میدهد به نمایندگان خودشون. سوال اصلی بنده این هست که ارجاع مسئله حقوقی یک فردی که در ذیل حاکمیت سیاسی زندگی میکنه به افرادی از درون حالا سازمان خودشون آیا قابل حل هست یا خیر؟ اگر این مشکلات حقوقی فردی بوده بله، یعنی چون خوب تبیین نشده بنده اصطلاح متوجه این قضیه نشدم که این مشکلات صرفا یک مسئله حقوقی فردی است، یعنی دعوای بین دو نفر هست، یا یک مسئله حقوقی حالا کشوری است و یا حالا سیاسی است در عرصه حکومتی، آیا این مسئله میتواند مورد حالا به عنوان یک راهکار در نظر بگیره برای امام که امام اینها رو به افرادی از درون سازمان خودش ارجاع بده برای حل معضلات و از مراجعه به خلیفه عباسی باز می‌داره. نکته بعدی که اینجا اتفاق می‌افته این هست که امام چه چالشی رو قرار هست برطرف بکنه. از یک طرف حالا بالاخره یک ساختاری، یک حکومتی داره و این حکومت یک نظمی رو می‌طلبه و این نظم رو امام هم در حال تقویت هست، همجور که توی موارد دیگری که فرمودید مثلا احترام به افراد، احترام به کارگزاران، حتی ترک، این نشون دهنده این مسئله است که امام قرار هست اون نظم اجتماعی حاکم رو بپذیره، ولی اینجا خارج از اون نظم اجتماعی امام داره راهکار میده برای عدم رجوع به این حاکمان. این در تضاد و تناقض قرار میگیره و این مسئله نمیتوانه پاسخ به اون سوال اصلی و مسئله اصلی شما باشه. مورد دومی هم که فرمودید به نظر میرسه که امام با یک معجزه این کار رو حل میکنه، نه با حل مسئله. یعنی امام چون از علمی برخوردار هست که میداند که این فرد که مثلا حالا یک شیعی رو گم کرده و این موضوع باعث اختلاف او با برادر خودش شده است، اینو با معجزه حل میکنه. این حل مشکل نیست، این راهکار مشکل نیست که شما بخواهید برای بقیه هم این مسئله رو با اون هدف گذاری اولیه‌ای که فرمودید در ابتدای ماجرا که ما قرار هست یک بستری رو فراهم بکنیم که این بستر بتوانه راهگشا باشه برای همه مردم در همه عرصه‌ها، این نمیتوانه به عنوان یک راهکار برای حل مشکل اصلی پیش آمده برای مردم تلقی بشه و یا امروز ما تلقی بشه. مورد بعدی که جز راهکارهای امام در مورد احترام به تنوع قومیتی و پرهیز از استبداد نژادی هست. خیلی خوبه، به نظر میرسه که این یک مسئله اساسی در همه جوامع هست. تنوع قومیتی یک مسئله است که جوامع امروز هم باهاش رو در رو و باهاش مواجه هستن. اما نفرمودید که این چالشی که حالا مختص سامراست، یعنی سامرا باش درگیر، البته قبلش بغداد باش درگیر بوده، بعد وارد سامرا شده و این سامرا بالاخره میراثدار حضور ترکان در این مقطع تاریخی هست، اما امام با احترام به اونها و پذیرش این تنوع قومیتی کدام چالش رو حل کردن؟ آیا این چالش حل شد؟ برطرف شد؟ نشد؟ چون میدونیم که سامر را با همین دست فرمان به اصطلاح تنوع قومیتی و نژادی سرآخر هم از اون حالا جایگاه ویژه سیاسی که داشتند فاصله گرفتند و دوباره تبدیل به یک خرابه ای شد و از اون حالا پایتختی هم معزول شدند. لذا من نه چالشی دیدم فراخور برخورد امام و نه برخوردی از امام فراخور برطرف کردن این چالش ها دیده شد، که این به نظر حالا یک موضوع شاید مهمی باشه که ما این بدانیم. بله، امام به عنوان یک فردی که الهی هست و بالاخره یک جایگاه برجسته‌ای رو میان مؤمنان دارد، احترام میگذاره به اقوام مختلف، به انسانهای مختلف، به همه اقوام و به همه انسانها، اما اینجا کدام چالش حل شده است؟ این پرسش جدی هست که اینجا وجود داره. در مورد طبقه بندی اجتماعی هم همینطور هست. بله، طبقه بندی اجتماعی یکی از موضوعات اصلی خلافت در همین دوران میتوانست باشه. اما آیا این طبقه بندی اجتماعی برای امام دردسر آفرین بوده است؟ برای جامعه چه دردسری رو ایجاد کرده است؟ این مسئله خوب تبیین نشده. یعنی طبقه بندی اجتماعی یک چالشی رو ایجاد کرده است، چه برای مسلمانان، یعنی مسلمانان عام، یعنی از سنی و شیعه، و راهکار امام برای حل این معضل در اون ساختار کلی جامعه چه بوده است؟ امام چگونه توانسته است این طبقات اجتماعی یا پندی دادند، اندرزی دادند و سبب تغییر رفتار حاکمیت شد، یا سبب تغییر این طبقه بندی اجتماعی شد، یا چیز دیگری؟ این هم خوب به نظر من مورد توجه و تبیین قرار نگرفت. یک موضوعی رو حضرت عالی فرمودید در مورد، حالا به نظر میرسه که این برمیگرده به عدم همخوانی برخی از راهکارها و چالش‌هایی که شما اینجا ارائه فرمودید. مثلا فرمودید که تمرکزگرایی در سامرا یکی از معضلات اصلی بود در شهر سامرا. نمیدانم که این بحث از کجا آمده. آیا تمرکزگرایی که میفرمایید روی چه نقطه‌ای شما ایستاده اید؟ آیا در نقطه حاکمیت ایستاده اید و نگاه به این مسئله میکنید؟ و بعد این تمرکزگرایی چه مفهومی داره در اون ساختار سیاسی خلافت عباسی، با توجه به این که شما خودتان فرموده اید که در همین دوره ما دولت‌های نیمه مستقل رو داریم و اصلاً سامرا و بغداد در این دوره خلافت تبدیل به یک منطقه کوچک برای خلافت عباسی شدند و عموم مناطق اسلامی از زیر سیطره مستقیم فرمان خلافت جدا شدند. در ایران شما حداقل 5 دولت نیمه مستقل رو دارید، در شمال آفریقا همینطور، در منطقه شامات همینطور. پس ما یک تمرکزگرایی رو به معنایی که حالا بنده میفهمم در شهر سامرا نداریم که بخوایم بگیم که حالا تمرکزگرایی جا. حالا اگر هم فرض که قبول بکنیم که این تمرکزگرایی در سامرا وجود داشته، این تمرکزگرایی چه چالشی رو برای شهر سامرا ایجاد کرده و آیا حالا راهکاری که فرمودید از طرف امام ایجاد شده و اجرا شده به عنوان نهاد وکالت و به اصطلاح حالا سازمان وکالت، اگر این رو خلیفه انجام بدهد، یعنی خلیفه بیاید یک نهادی رو ایجاد بکنه برای ارتباط مستقیم با دیگران، بله این رفع چالش هست از طرف به اصطلاح یک فردی که این ساختار سیاسی متعلق به اوست و یک تمرکزی رو ایجاد کرده. اما این کار رو داره امام انجام میده، یعنی امام برای مقابله با اون ساختار سیاسی اومده سازمان وکالت رو ایجاد کرده. در واقع امام خود یک چالشی رو برای خلافت ایجاد کرده است و راهکار او برای مقابله با خفقان ایجاد شده از طرف خلافت هست. این به نظر میرسه که یک تأملی اگر نسبت به اون بشه، چون ما در نهاد خلافت گرفتن مالیات رو داریم، هدایا رو داریم، مواردی که در واقع رو در روی خلافت اسلامی است و از این جهت در واقع تعارض با اون مسئله داره. خب این یک اصطلاح موضوعاتی بود که در درون متن من به اصطلاح مورد توجه قرار گرفته. به نظر میرسه که مقاله دچار یک به اصطلاح فقر منابع هم هست، یعنی اگر که مؤلف محترم کنکاش بیشتری رو داشتن نسبت به این مسئله، بهترین منابعی که در این دوره میشه میتوانست کمک بکنه به دریافت از معضلات و یا چالش های شهر سامر را به نظر میرسه که کتاب تاریخ بغداد بود و همینطور المنتظم ابن جوزی که من دیدم توی منابع نبوده. 27 منبع برای یک مقاله علمی پژوهشی به نظر خیلی نمیتونه قابل قبول باشه و این مسئله به اصطلاح تو ذوق میزنه. مسئله بعدی که به صورت کلی مطرح هست، عدم تعریف دقیق چالش‌های سیاسی و اجتماعی یا معضلات سیاسی و اجتماعی است و عدم تدقیق دقیق بین مرز بین این دوست و چه تعریفی است بین معضل اجتماعی تعریف و تفاوتی بین این دوتا کجاست و این خیلی حالا به نظر مورد توجه قرار نگرفته. یه سوال جدی تری دارم و بالاخره در پایان این مقاله که قرار هست یک هدف گذاری رو ما نسبت به اصل به اصطلاح بحث داشته باشیم، چون هدف قرار هست ما رو به یک نتیجه‌ای برسانه برای اینکه ما یک سیاست گذاری رو از قبال رفتار و سیره اهل بیت در برابر معضلات اجتماعی و سیاسی که در هر دوره ممکن هست گریبان جامعه اسلامی رو بگیره ما بخوایم از اونها برداشت بکنیم. سوال جدی من این هست که آیا امام در چالش‌های سیاسی حاصل از عوامل بیرونی مدافع حاکمیت سیاسی بوده است یا نه؟ چون یعنی پاسخی که اینجا مورد توجه قرار گرفته است دوگانه بین این دوست، یعنی هم در برخی از چالش ها امام به گونه ای رفتار کرده که مدافع حاکمیت سیاسی نشان داده شده، در برخی از رفتارها امام به گونه ای رفتار کرده که گویی خود به عنوان یک معارض برای حاکمیت سیاسی اونجا مطرح هست. مثلا بحث رفع تبعیض نژادی یا طبقه بندی اجتماعی، رفع اینها می توانست باعث تحکیم خلافت بشود، یعنی مواجهه امام با این قضیه از بین رفتن اینها سبب تحکیم خلافته، چون جامعه از یک به اصطلاح وزانت و قوتی برخوردار میشه که این قوت و وزانت سبب تحکیم پایه‌های خلافت خواهد شد. سوال اینجاست که آیا مواجهه امام با این موارد میتوانه به عنوان چالش‌های یعنی راهکار امام به عنوان تحکیم مسئله یا حاکمیت سیاسی مطرح بشه؟ نکته دوم این هست که امام در دوگانه بین شیعه و سنی در سامر را که یک طیف وسیعی از بالاخره کسانی هستند که در این جامعه سامر را شیعه محسوب می شوند، چه راهکارهای درون شیعی برای رفع معضلات شیعیان حاضر در شهر سامر را داشتند؟ بالاخره در مواجهه با حاکمیت، پذیرش حاکمیت، البته فرمودید که تغییر مداراتی و تغییر سیاسی و اینها، اما در متن خیلی ما تفکیکی برای این قضیه، چون الان این مسئله بسیار مهمی هست. یک وقت شما دوگانه بین مسلمان و غیر مسلمان رو دارید، یک وقت شما دوگانه بین شیعه و غیر شیعی رو در یک جامعه دارید. راهکارهای امام برای حل معضلات شیعیان چه در حصر سیاسی و چه در وسعت سیاسی، یعنی در زمانی که خودشون حاکمیت رو خواهند داشت، چه میتواند باشد؟ این به نظر میرسه که دو سوال مهمی هست که ما انتظار داریم در این مقاله بهش توجه بشه و انشالله که نویسندگان مقاله مجبور باشن از این تلاش زیادی که در این مقاله داشتن و انشاءالله راهکارهای اونها هم بتوانه مثمر ثمر در جامعه اسلامی ما باشه. اسکای میکنم.
تقدیر و تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر امیری بابت نکات دقیقی که عرض کردم. من یه جنبندی عرض میکنم از نکاتی که ایشون گفتن. در مورد محسنات مقاله فرمودن که طراحی خوب هدف و اینکه مسئله رو فراتر از سیره اولیه گذاشتند و اینکه نکته دیگه دلپذیر بودن ادبیات و قلم نویسنده است. دستبندی و ساختاربندی خوب است و نشان دهنده اشراف مؤلفان به ساختاربندی یک کار پژوهشیه. عدم همسانی کلماتی مثل موزلات و چالش‌ها در عنوان چالش‌ها ذکر شده، ولی در ادامه در متن از لفظ موزل استفاده شده. همچنین در مورد لفظ امام عسکری در عنوان و در واژگان کلیدی تذکر فرمودند. بعد به لزوم ویرایش متنی در خصوص پس و پیش بودن در برخی از جملات اشاره کردند. در مورد پیشینه فرمودند که باید تفاوت اثر با سایر اثرها و محل در مورد همپوشانه هایی که ممکنه با اثر دارن داشته باشن توضیح داده بشه. در مورد بحث چالش های شروع ظهور دولت های نیمه مستقل رو تذکر دادن که پیش از دوره امام عسکری واقع شده، برای همین نمیشه از لفظ ظهور استفاده کرد در این دوره. در مورد چالش‌ها ذکر کردن که چالش‌ها در مورد چالش‌ها باید به چالش‌های ویژه بستر سامرا توجه بشه که به عنوان قید در ابتدا ذکر شده. در مورد عنوان آرام کردن و امید دادن به مردم ذکر کردن که اختصاص به سامرا نداره و امام و همچنین مختص امام عسکری هم نیست که امام در این مورد بخوان کار متفاوتی انجام بدن. در مورد بحث سوق دادن به سازوکارهای داخلی و عدم رجوع به ظالمان در این مورد استاد تذکر دادن که اصلا این مشکلات آیا بحث فردی بوده یا بحث اجتماعی بوده و آیا امام در تلاشه که نظم حاکمیت را حفظ کنه در این مورد که با سایر مواردی که ذکر شده در مقاله سازگاری نداره و همچنین با هدف گذاری اولیه مقاله این هم سازگاری نداره. در مورد احترام امام به تنوع قومیتی و پرهیز از استبداد نژادی و همچنین در مورد بحث طبقه بندی اجتماعی از نظر دکتر امیری چالش ها و برخورد امام در این مورد به فراخور یکدیگر نیستن و چالشی حل نشده. در مورد عدم همخوانی چالش ها و راهبرد ها به طور کلی اشاره کردند. در مورد بحث تمرکز زدایی در بحث شهر سامرا ذکر کردن که روشن نیست اصلا این مسئله چه تأثیری در ساختار سیاسی داشته، به فرض اینکه این امر یعنی تمرکز در شهر سامرا ما داشته باشیم چه مشکلاتی داشته که امام می‌خواست اون رو حل کنه. بعد ذکر کردن که رفتار امام در تقویت سازمان وکالت خودش نوعی چالش برای خلافت حساب می شده. در مورد منابع تذکر دادن که مقاله دچار یک فرق در منابع است. ذکر کردن که چالش های سیاسی و اجتماعی و مرزبندی های اونها تعیین نشده است، یعنی بین چالش های سیاسی و اجتماعی مرزی مشخص نشده و این چالش ها تعریف روشنی ندارن. در بحث هدف هم ذکر کردن که خیلی زیاد شد من یادم
من کمک میکنم
دو تا سوال آخرشون دارم باید مرور کنم دارم.
خب خودم تو زمان خودم میگم و جواب میدم.
بله یه دونه به دوگانه شیعه و سنی اشاره کردن که باید راهکارها جدا میشد از هم. یه دونه هم بحث این که گفتن که آیا امام مگه مدافع حاکمیت بوده که بیاد بعضی از چالش ها رو حل کنه یا نه؟ اگه لطف کنید توضیحاتتون رو فرمایید.
چشم قبول نیستم من بعد از اینا بزنم. تشکر میکنم از چیزی نمیشتم باشه چیزی نمیشتم تایپ کردم نکه نمیشتم نمیشتم تایپ. تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر امیری که با دقت و حوصله و اون شناختی که ازشون داریم در بررسی متون پژوهشی آثار علمی خیلی سخت‌کوش دقیق و مسئولانه عمل میکنن و خب برای اون مقاله ارزش شده یا برای اون موضوع پژوهشی خیلی ارزشمند و مقتنم هست. من استفاده کردم موارد زیادی رو نوشتم علی‌رغم مواردی که خانم تقوی زحمت کشیدن من فکر میکنم نزدیک 17 مورد رو نوشتم که چند موردم خودم بعدا اضافه میکنم به اسم شما که انشالله اصلاح بشه. در مجموع خب موارد قطعا اعمالش و رعایتش در مقاله باعث کمال مقاله خواهد شد و نواقص و کاستی هاش جبران خواهد شد. ولی خب من توضیحات رو عرض میکنم، ممکنه قانع کننده باشه، ممکنه قانع کننده نباشه، چون برخی هاش شاید نیازمند توضیح باشه، یعنی دقیقا هم بهش پاسخ نمیگم، توضیح میدم انشاءالله که اون افهام مرتفع بشه. و یک نکته آیین نامه این که خب طبیعتا نقد ناظر به مباحث ارائه شده است، نه ناظر به متن مقاله، چون مقاله ارزیابی میشه طبیعتا تو فرآیند ارزیابی و طبق اون ملاک ارزیابی نکات به مؤلف تذکر داده میشه و اصلاحات انجام میشه. اما تو ارائه طبیعتا نسبت به اون بحثایی که من ارائه میدم میتونه نقد اتفاق بیفته. این حالا یه آیین نامه میتونیم آی وحی نیست، میشه بگیم که نه شما متن مقاله رو در اختیار قرار ابدایی آره تا الان که اینجوری بوده و از این بعد میتونیم عوضش کنیم، ولی با این همه فرق نمی کنه، برای من مختلفه. حتی اگه به مقاله باشه این اتفاقا نشون میده شما فراتر از ارائه رفتید اون سند من هم زحمت کشیدید، حتی اگر این نظری هم بپذیرید که شما فراتر از اون چیزی که تقبل کردید زحمت کشیدید، در واقع به من کمک کردید که اون سند رو هم اصلاح بکنه. چند نکته رو خدمت حضرت عرض کنم در این خصوص. یه موضوع این هستش که در مورد القاب عامه، چون متداول بین ما هست، میگیم که امام حسن عسکری، حتی من برخ از مقاله دیدن میشن امام عسکری امام حسنش هم نیاوردن، این توی ادبیات محاوره شش خوب باشه ولی توی تجربه شاه خوب نیست، چون سرچ میکنن واژه ها و ما خیلی خوبه که مثلا امام حسن ابن علی البته عسکری هم اضافه بکنیم که امام حسن مشتبه اشتباه نشه. خیلی جا میگیم امیرالمومنین توی قوم تهران مشخصه، اما توی کابل و سمرقند و قاهره و بغداد مشخص نیست که و هارون رشید هم امیرالمومنین میگن. درسته هم لقب عسکری رو سرچ کنید، در مورد خیلی از افراد پسوند عسکری اومده. برای همین من اتفاقا تاکید دارم که البته حرف شما میپذیرم با این توضیح که عسکری رو بعد از امام حسن بن علی بیاریم که این اشتباهات هم پیش نیاد، ولی حتی مغلوب احترام خودمون رو جای دیگه نشون بدیم، اینجا اسامی رو دقیق به کار ببریم در مورد اینه که توی سرچ ها الان خودم یه پروژه‌ای دارم، بعد آثاری که در مورد اهل بیت کار شده رو سرچ بکنم، یک منم در مورد یک امام 4 تا مقاله است یا 10 تا مقاله است، در حالی که مشکل در این استفاده از نام امام هست که تیراژ کاربرد رو کمتر کرده. در مورد ویرایش جملات حتما هر ویرایش بفرمایید وارد تسو اصلاح خواهد شد. در مورد پیشینه طبیعتا اگه پیشینه ها نزدیک باشن تلاش مؤلف برای بیان تمایز باید بیشتر باشه، یعنی اگر مقاله عین این نوشته شده بودن بعد یک صفحه توضیح میدم که تفاوت کارم با این چیه و یعنی متهم هستم به کار تکراری. اما وقتی که من اون عناوین رو نگاه کنید، خب در ابتدا گفتم که هیچ مقاله‌ای موزن و راهکار کنار هم کار نکرده و مقاله از این جهت هیچ همانندی نداره که مثلا اول موزن رو گفته باشه بعدش راهکار، و به خاطر احترام به خواننده که نگن ایشون فرار کرده از پیشینه آوردن، خب من 5-6 مورد مقاله و کتاب رو آوردم که بگم در مورد محسن عسکری کار شده، ولی اینکه سیره ایشون رو در کنار مسئله یعنی معذر کار کرده باشن نبوده. از اینجا من پیشینه رو از اینجا فکر کردم کافی است، ولی اگر نزدیک بودم به احتمال تشابه وجود داشت حتما باید توضیح بیشتر رو در این خصوص می آوردم. در خصوص دولت های نیمه مستقل حق با شماست، از سال 205 هم زیاد دور نیست، ولی من خواستم نزدیکی این دو حادثه رو بگم، امامت حضرت دورانی که این دولت ها دارن کار میکنن، حتی بعض وقتا زمان تأسیسشون انقدر خطری نیستن، ولی یه خورده که میگذره و تثبیت میشن میتونن تأثیرشون رو تو خلافت یا توی پایتخت نشون بدن که خلیفه مجبوره براشون مثلا حالا تاییدیه بفرسته یا با اونا صلح بکنه، حتی لوا و خلعت و خنجر رو اینها بفرسته که دیگه اینا به نوعی پیامدهایی رو تو خود بغداد و سازمان سیاست ایجاد میکنه و نشوننده ضعف خلیفه است. نکته بعدی این که امام مثلا ارجاع بده فرد رو به درون سازمان خودش، بله میتونه راهکار باشه. نکنید اولا من حالا تو اول بحث گفتم اقدام امام برای حل مشکل نیست، امام مثلا اختیاراتی نداره خود مشکل حل بکنه، امام راهکار داره، راهکاری که میتونه قسمتی از مشکل رو برای قسمتی از مردم حل بکنه. اما اگر خلیفه بود شاید میتونست بگیم که آقا یک راهکارش انتظار میرفت که حل مشکل بکنه، حتی امام علی هم نتونست خیلی مورد این کار بکنه که خلیفه بود، راهکار یعنی پیشنهادم برای مواجهه با این مشکل، خیلی وقتا شاید حل مشکل هم حتی نباشه، کم کردن ضررات این هزینه های مشکل. مثلا خواجه نصیرالدین با هولاکوفان همراهی میکنه، نه برای حل مشکل مغول. خواجه نصیر که یکی پدر جدش هم نمیتونه با جلو مغول بیسته، ولی میتونه ضررات مغول رو کم بکنه. تحت کتابخونه آتش میزنه، یک کتابخونه رو مثلا خواجه نصیر بتونه چند تا منبع خارج بکنه و نجات بده. از اونجا انتظار حل مشکل رو، این چیزی که تو هدف گفتید نتیجه، انتظار حل مشکل نداریم. غیر از این، برای امروز هم من به صورت جدی و به صدای رسا میگم که این مقاله برای امروز ما هیچ پیشنهادی نداره، چون مسئله ما با مسئله امام حسن عسکری عوض شده. من فقط میخوام نگاه امام حسن عسکری به مسئله رو بگم. تو اون اول مقاله هم آوردم، البته چون تو ارائه نگفتم طبیعتاً نمیتونم ازش استفاده کنم، ولی تو متن مقاله آوردم که فقط میخوام ثابت کنم که امام، این تصویر ربات گونه از امام، که امام یک رباته، امام صرفاً یک ویدیو پروژکتوره، امام نازن بالله صرفاً یک بلندگو که صدای خدا و شریعت رو به مردم میگه، این اشتباهه. امام ناظر به محیطش فکر میکنه، تدبیر میکنه، اجتهاد میکنه، استنباط میکنه، بی تفاوت نیست. درست موزل برای مردم بغداد یا سامر راست و اینا شاید قریب به اتفاقشون شیعه نیستن، ولی من عضوی از این جامعه، درست بی تفاوت نیستم، در حد توانم، گنجم ندارم، در حد توانم یه اسب دارم میتونم ببخشم. درست از این جهت خلاصه پیشنهادی برای امروز نداریم. ما فقط نگاه امام و توجه امام رو اثبات میکنیم و طبیعتاً از الان میتونیم، امروزه میتونیم یاد بگیریم که مسئولان دینی ما و رهبران دینی ما نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت نباشن و تدبیر کنن بعد وزارتشون. البته میتونیم قاعده استخراج بکنیم، ولی فعل و مصداق و عمل طبیعتاً ضرورتاً نمیتونه نجات بخش ما باشه، چون که مسائل عوض شده، شرایط محیطی هم طبیعتاً عوض شده و ممکنه امام اگر الان بود رفتار دیگه‌ای و تدبیر دیگه‌ای رو اتخاذ میکرد. در مورد معجزه، حرف شما رو قبول دارم، دقیقا یکی از خط قرمزهای سیر پژوهی اختصاصات، اختصاصات پیامبر و ائمه است. طبیعتا ما وقتی نمیتونیم معجزه بکنیم، از رفتار معجزه امام نمیتونیم الگو بگیریم. ولی اگر اجازه بدید، من نسبت به این موضوع یه پیشنهادی دارم، یعنی یک نظری دارم. اول اینکه ائمه خب یه معجزاتی دارن که برای همه معجزه بودنش محرزه، ولی ما هم معجزاتی داریم در حد توان خودمون. ما هم قابلیت‌های انحصاری داریم، اسمشو معجزه نمیذارم، قابلیت‌های انحصاری. دقیقا در زمان و مکان قرار میگیریم که یک تصمیم فقط ما میتونیم بگیریم، نه هیچ کسی دیگه. این توجه که امام از توانایی اختصاصی خودش، حالا علم ولایت تکوینی اسمت نمیدونم، این قدرتی که امام به صورت اختصاصی داره و طبیعتا برای بحث هدایت استفاده میکنه، ممکنه توی معضلات اجتماعی ازش استفاده بکنه. درست، من هم توانایی خاصی دارم، اسمشو معجزه و کرامت نمیذارم، ولی ثروت شخصی منه که ممکنه هیچ کس تو اون موقعیت و اون زمان و مکان نداشته باشه. این میتونه الگو باشه در این حد، البته با تسامح میپذیریم. نکته بعدی این که امام همین که در این خصوص معجزه به کار ببره، اولین چیزش دلالتش اینه که به این موضوع توجه داره، بی تفاوت نیست. درست، اینو که میتونیم الگو بگیریم که درسته من ممکن است به این موزل هیچ پیشنهاد و هیچ توانایی نداشته باشم، اما اگر بتونم اثبات کنم که اگر امام اینجا بود نسبت به این موضوع بی تفاوت نمی‌کرد، عبور نمی‌کرد. درست، نه کنه اونجا معجزه که من نمیتونم معجزه کنم، ابزارش هم ندارم، ولی توجه امام برای من مسئولیت زا خواهد بود و میتونه از این جهت امام الگو و اسوه برای ما باشه. نکته بعدی که رابطه بین خلافت، امام راهکارش آیا موجب تحکیم خلافت میشه یا نمیشه؟ موضوع مقاله من ساکته، یعنی کار نداره، به صورت رسمی و قانونی اعلام میکنه که من قضیه‌ام چیه، مثلا معضلات سیاسی اجتماعی شهر سامرا، نه خلافت عباسی، نه اندیشه سیاسی شیعه یا اهل بیت. ممکنه این همین موضوع رو ببریم توی سیره سیاسی امام در ارتباط با خلفا، نتیجه دیگه‌ای بگیریم از این گزارش. درست، ولی از من نسبت به موضوع ساکت هستم، یعنی نظری اعلام نمی کنم، چون این خارج از مسئله محدوده تحقیقم میشه. این که آیا این کار ثمرش موجب تحکیم خلافت میشه، موجب تحکیم رقبا میشه، اون یه مسئله دیگه ای که در مقاله دیگه ای بر پژوهش دیگه بعدش پرداخته بشه، لوازم و منابع خاص خودش هم داره. در موضوع دوگانه شیعه و سنی هم دقیقاً پاسخ من همینه. من اصلا توجهی به جامعه سامرا به عنوان شیعه و سنی بودن ندارم، عمدن ندارم، نه که سهلن. من موضوع ما شهر سامرقا بودم، نه شیعیان ساکن در سامرقا یا جامعه شیعه یا هواداران یا علویان. این موضوع طبیعتاً ارزش افزوده خواهد بود، یعنی تو گام بعدی تحقیق یک نفر یا خودم فرصت کنم میام تفکیک میکنم جامعه سامرقا رو، شیعه و سنی شون رو، معتزله اشعری شون رو، فقیر و غنی شون رو، من میتونم تحقیق دقیق ترش بکنم. ولی تو این گامی که الان هستم واقعاً تفکیک فرقه یا مذهبی جزء متغیرهای من نیست، هرچند که ثمره تحقیق من رو بیشتر میکنه در یک تحقیق دیگه و میتونه خیلی ارزش‌های افزوده هویت اجتماعی شیعه درست بکنه، بحث‌های اندیشه سیاسی شیعه درست بکنه، که اینا همه من نسبت بهش ساکت هستم و خود از خارج از مرزهای تحقیق من هست. و نکته دیگه که فرمودید که انشاءالله معذور باشید، خلاصه من برای ثواب ننوشتم، هرچند که ثوابم انشاءالله معذور خواهم بود، من واقعا برای ابهام خودم نوشتم و امیدوارم که در موضوع شناختم بیشتر باشه. ببخشید. در مورد منابع قطعا همینجوره، همینجوری فرمودید، منابع مثل تاریخ بغداد در منتظم باید استفاده بکنیم، ولی این جمله که فرمودید به خاطر اینکه دوستان میشنون میگم، تعدادی نداره مقاله، استاندارد خاصی نداره که بگیم 27 تا کمه برای مقاله این پژوهشی. وقتی مقاله این پژوهشی شد با یک منبع نوشته باشه، مثلا نمیدونم اندیشه سیاسی عملی با تاکید بر نهج البلاغه، مثلا با تاکید یک کتاب، دو تا کتاب، این تعداد رو اصل اشکال میپذیرم، ولی فقط اصلاح میکنم که این تعداد رو شاید بهش تأکید نکنیم. به صورت نسبیه، مقالات ممکنه 100 تا منبع بیاریم بازم کم باشه و ممکنه 5 تا منبع بیاریم و کافی باشه. این به صورت کلی حاشیه غیر از اشکال، اصل اشکال رو میپذیرم و قطعا با منابع بیشتر میتونه مقاله تقویت بشه. دیگه بحثی دیگه، بقیهش هم هرچی نگفتم قبول دارم.
تقدیر تشکر میکنم از جناب دکتر قرائتی. من در جمع‌بندی بیاناتشون لازمه ذکر کنم که در مورد لفظ امام عسکری ذکر کردن که چون واژه ها ذکر میشه بهتر که از لفظ حسن ابن علی استفاده کنیم، همچنین در موارد مشابه این. در مورد پیشینه ذکر کردن که اگه من پیشینه مواردش نزدیک به موارد مقاله باشه لازمه که توضیح در موردشون ذکر بشه، اما وقتی که موارد بسیار فاصله دارن، همین که در ابتدا ذکر شده که به هیچ نحو معادلی نداره مقاله کفایت میکنه و ذکر منابع صرفا برای بیان توجه نویسنده در مورد آثار کار شده دیگه است. در مورد دوره‌ای که دولت های نیمه مستقل ظهور کردن، فهمیدن که از اونجایی که شروع پیامدها به این دوره برمیگرده و این برخواسته از ضعف خلیفه است، قابل ذکره. در مورد ارجاع امام، اینکه ارجاع امام به فردی میتونه راهکار باشه یا خیر، ذکر کردن که راهکار امام به عنوان، هم در این مورد هم و در موردهای مشابه این ذکر کردن که راهکار امام به عنوان راهکار حاکم نیست، بلکه بر همین نمیتونیم انتظار داشته باشیم که راهکارش رو مشکل رو حل کنه، بلکه در حد کم کردن ضرره. در مورد این صحبت کردن که آیا این مقاله پیشنهادی برای عصر حاضر داره یا خیر، قائل به اینن که ما در پی استخراج قاعده استخراج میکنیم، ولی فعل خاصی رو در مورد برای زمان حال توصیه نمی کنیم. در مورد بحث معجزه و کرامت توضیح دادن که صرف این که امام به یک موضوعی توجه میکنه در حل معضلات، این وظیفه رو برای پیروانش میاره که در حد توانایی خودشون به این موارد توجه کنن و در واقع یک به نحوی مسئولیت سا خواهد بود. موضع مقاله رو در مورد اینکه آیا مدافع خلفاست یا نه ساکت میدونن و قائل به این بودن که باید در پژوهش دیگه‌ای به این موضوع پرداخته شه و همچنین در بحث شیعه و سنی و دوگانه شیعه و سنی. در مورد منابع هم ذکر کردن که ما در مورد منابع التزامی به تعداد خاص نداریم، ولی در مورد این اشکال مقاله حاضر میشه این موضوع رو پذیرفت. از دوستان حاضر مجازی اگه سوالی دارن ما در خدمتشون هستیم.
خب میبینید.
یه خورده فاصله داره از من.
سری نور طولانی شد، یه سری کلاس داشت.
آره حاضرین وقت.
آره حاضرین رفتم مجازی هم کم شدن چون طولانی شد.
نه نسبتا خوب هم 6 نفر.
نه دکتر تا 20 نفر بودن.
دوستان عزیز اگه سوالی دارین لطفاً دوباره ذکر کنین سوالاتتون رو، چون من این چیزی که میبینم سوالی نمیبینم.
میشه حیف که من چیزی نمیشنم فرمای اول
تشکر کردم.
خب تشکر. خب کلاس هم برم بشیم که مجبورم از کلاس خواهم. بله بله
با وجود این که دوستان دیگه سوالی ندارن تقدیر تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر امیری و همچنین دکتر قرائتی. انشالله جلسه اصلی یعنی همایش اصلی در روز پنجشنبه خواهد بود. در روز پنجشنبه مقالات مجدداً در پنل‌های تخصصی بررسی خواهد شد، همچنین یه نشستی در جامعة الزهرا با توجه به موضوعاتی که حول همین مقاله همایش امام هست کریس برگزار خواهد شد. دوستان میتونن لینک‌های اونو پیگیر باشن و از اون جلسه هم بهره مند بشن.
ما مجددا اشکال نداره از خانم علیپور تشکر کنم به جهت اینکه زحمت پیش برداری و نگارش اصلی مقاله رو ایشون کشیدن و ان شاءالله بقیه دوستانشون هم یاد بگیرن ازشون. البته خیلیاشون که خب مؤلفین ارزشمندی هستن، آثار متعددی برای همش فرستادن، ولی این تلاششون واقعا ارزشمند هست و مغتنم و من هم اگر خودشون بودم شاید دفاع بهتری داشته باشم و عذرخواهی کنم که به قدر بذائتم از مقاله دفاع کردم. ببخشید. از نکته گفتم یاداری با
سلام به محمد و محمد در سلام.